بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه فقه الاحکام استاد شمس، یک شنبه 19 دی ماه.
خب کلام در این بود که ما اگر در عدالت یک نفر شک کردیم، آیا اصلی، طریقی، تعبدی برای احراز عدالت او هست یا نیست؟ عرض کردیم که در کلمات اصحاب دو چیز برای احراز عدالت مطرح شده، یکی اصالت العداله هست و یکی هم حسن ظاهر. فعلا کلامون در اصالت العداله است. نسبت به اصالت العداله، ظاهرا مقصود اصحاب استصحاب نیست. اصالت العداله ای که در کلمات اصحاب آمده مقصودشون استصحاب نیست. اگر مقصود استصحاب عدالت باشه در فرضی که قبلا شخص عادل بوده، خب باید اینا قید میکردن در کلماتشون که از چه اصل باید میگفتن عدالت در جایی که حالت سابقه شخص عدالت باشه، در حالی که ظاهر کلمات اصحاب اینه که در همه موارد استصحاب اصل عدالت جاری میکنن، نه خصوص اون جایی که حالت سابقه استصحاب باشه. خب اگه بخوایم به این نحو عامی استصحاب رو جاری بکنیم که نتیجهش بشه عدالت، اینه که ادعا بشه که عدالت عبارت است، یعنی عدالت با عدم فسق محقق میشه و این شخص یه زمانی فسقی ازش صادر نشده بود ولو اوائل تکلیفش، پس اون زمان عادل بود. و اصل میگه که همچنان این عدالت که در اول تکلیفش بود هنوزم باقی است. استصحاب عدالت رو اینجوری جاری کنیم در همه افراد. خب این مشکل قبلی رو نداره که این مختص به بعضی موارد میشه، در همه جاری میشه دیگه. همه افراد یه زبانی اول بلوغشون فسقی ازشون صادر نشده بوده، ولو در یه قطعه زمان، چند ساعتی، چند روز اولیه که از بلوغشون گذشته. و اون زمان که فسق ازشون صادر نشده بود عادل بودن. استصحاب میگه همچنان عدالتشون باقی است. یه بخواییم استصحاب رو به این تقریب مطرح بکنیم، خب اون اشکالی که ما کردیم وارد نمیشه که اصحاب اینو قید ندادن به جایی که حالت سابقش بشه، چون غالبا این نوعی هست دیگه. یه موردی که شخص در حین بلوغش مرتکب معصیت باشه، اون حالت اولیه بلوغش رو با معصیت شروع بکنه، خب این یه فرض خیلی نادریه. ولیکن باز این استصحاب هم مراد اصحاب نیست. چرا؟ چون این استصحاب اینجوری اسلام درش دخالت نداره، اسلام شخص، مسلمان بودن شخص. و ظاهر تعابیر اصحاب اینه که استصحاب در این اصالت العداله، اسلام در این اصالت العداله تأثیر داره. گفتم که عرض کنم که تعابیری که قبلا خوندیم در کلمات اصحاب مطرح شده بود، اینجوری گفته بودن که یکفی، مثلا عبارت شیخ مفید اینجوری بود، یکفی فی قبول شهاده ظاهر الاسلام مع عدم ظهور ما یقده فی العداله. گفته این ظاهر مسلمانیش اینه که عادل باش. یا عبارتی که در خلاف وارد شدیم بود که اذا شهد شاهدان یعرف اسلامهما ولا یعرف بهما قدهم حکم به شهادتهما. بعد دلیلی که آورد گفت یکی اجماع رو تمثل کرد و ایضا الاصل فی الاسلام العداله و الفسق تار علی یحتاج الى دلیل. عرض کنم که یا مثلا در شیخ در نهایه گفته بوده که در شاهدین در طلاق معتبر است اسلام شاهدین. این تعابیری که در کلمات اصحاب آمده این اقتضا میکند که در این اصل تمسک به این اصل اسلام دخالت داره.
و موضوع شخص مسلمان نیست،
موضوع شخص مسلمانه، موضوع اونه، اما اسلامش هم دخیله توش. مثل این که موضوع کلام ما شخص مؤمنه مثلا، خب اما آیا ایمانش هم دخیله؟
اینجا استثنا تو شخص مسلمی که به تکلیف رسیده دارن جاله.
بله ولی اسلامش اقتضای اینو داره یا استثابم چی؟ در استصحاب ما استصحاب میکنیم چون یقین سابق داریم و شک لایق. لا تنقدلی لعنکه کنت علا یقین ولا تنقدلی یقین به شک. در استصحاب اما چون شما یقین سابق داری به شک لایق از یقین سابق در حقیقت نکن. نه اینکه چون این مسلمانه بنا رو بذاریم که عادله. ظاهر کلمات اصحاب اینه که چون این مسلمانه بنا رو بذار بر عدالتش، نه که چون حالت سابقش عدم الفسق بود بنا رو بر عدالتش بذار. اینو نگفتن در کلمات.
اسلامی دو تا قید داشت، اسلامی عدم الفسق، درسته؟ خب عدم الفسق
چی؟ دو تا رفت داشت؟
یه مسلمان باشه و فسق هم نداشت.
بله فسق ازش ظاهر نشه.
خب مسلمان بودنش
اومدن
تو موضوع
وقتی دقیق
کردن دیگه
اون میشه شرط آخری اگر اینطور باشه. ما میگه شاهد دو تا شرط داره، یکی که مسلمان باشه، یکی که عادل باشه. خب اسلامش رو بالوجدان احراز کنیم، عدالتش رو استصحاب احراز کنیم. کسی بخواد اینجور صحبت بکنه تمسک نمیکنه به اینکه چون این مسلمانه عادله. دو تا شرط جداست. ظاهر کلمات اینه که میگن اسلام شخص اقتضای عدالت بودنش رو داره. این با استصحاب رو در نمیاد. لذا مقصود اصحاب یک اصل جدایی است. حالا یا مرادشون از این اصل یک اصل عملی است که از روایات خواستن استفاده بکنن، که روایاتی که بعداً میخونیم، یا به سیره تمسک شده براش که تو کلمات شیخ طوسی رو و با جوری که حالا براش ذکر میکنیم، یا مقصود یه اصل عملی است که اصل عملی خاصه. ما در اصول چند تا اصل عملی داریم: استصحاب، براءت، تخییر، احتیاط. این هم میشه اصل پنجم عملی، منتها در خصوص باب عدالت. اون ادله اصول عملی این که در ابواب، همه ابواب فقه جاری هم، تو طهارت، نجاست، ملکیت، امثال اینها، همه احکام تکلیفی. اما این اصل اصلیست که در خصوص باب عدالت گذاشته شده، مثل اصالت طهاره ای که اصل عملی است در خصوص بحث طهارت و نجاست آمده. این هم میشه یه اصل عملی خاص. یا مقصود اصحاب اینه یا مقصودشون از این اصل اماره است. این اصل گفته میشه به معنی قاعده، مثل که میگن اصل در معاملات لزوم استدلال میکنن به عموم عفو بالعقود. این اصل اینجا به معنای قاعده میشه، که اگه یادتون باشه تو مکاسب مرحوم شیخ توی جلد 5 چند تا معنا برای اصل معنا کرده، یکی از معناش همینه، قاعده بوده باشه. قاعده اهم از این که دلیلش اجتهادی باشه یا اصل عملی، ولی اینجا مرادشون از این قاعده مقتضای دلیل اجتهادی باشه، اماره باشه. پس دو احتمال هست، یعنی مراد اصحاب استصحاب نشد استصحاب نشد، چه بخوام استصحاب بکنیم حالت سابقه کسی که حالت سابقه اش عدالته، یعنی قبلا میدونستیم عالمه عادل، الان شک داریم فاسق شده یا نه. این مرادشون نیست، چون اگر این بود گفتن باید قید میزدن، میگفتن فی ما اذا علمت حالته سابقه یا علمت عدالته سابقه، این قید نیامده تو کلماتشون، مطلق گفتن داره که هر مسلمانی اصل عدالت جاری میشه. یا مقصودشون استصحاب عدالت به این معنا باشه، بگیم عدالت با عدم فسق در اول بلوغ حاصل میشه، لازم نیست ملکه داشته باشه که بعضی متأخرین ادعا کرده بودن. همین که شخص اول بلوغش زمانی برش بگذره فسقی ازش صادر نشه، این میشه عادل ولو یه روز. وقت بگیم غالب افراد در اول تکلیفشون ولو یه چند ساعتی فسقی ازشون صادر نشده، تو اون زمان عادل بودن، استصحاب میکنه اون عدالتشون. این گفتیم توجیه بهتریست از اون توجیه اول، دیگه لازم نیست قید بکنن در اون جایی که حالت سابقش عدالت، چون اون نوعنی هست نیاز به قید نبوده دیگه. ولیکن گفتیم باز اینم با ظاهر کلامشون نمیسازه، ظاهر کلامش اینه که این اصل عدالت رو به مقتضای اسلام شخص میدانن و استصحاب ربطی به این نداره. لذا یا اصل عملیست در کنار اون اصول عملیه، یا مقصدشون اصلی که اینجا گفتن یه قاعده است و اینجا مرادش یک اماره شرعی است اشاره گذاشته. چی فرق بوده شما؟ نه ببین دو تا خوب هم که داشتم بیان میکردم یه جوری بیان کردم یه اشکال کسی نکنه. یه وقت ما میگیم استصحاب میکنیم عدم صدور فسق را، بعد میگیم پس عادل، این میشه مثبت. یه وقت میگیم نه اون لحظه اول ما میدانستیم فسقی ازش صادر نشده، پس میدانستیم که عادل است، میدانستیم وجدانن عادله. چون عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی که کسی در جاده شریعت بره راست کج نشه، این راست میرفت یه روز راست رفت یه روز کج نشد، اون وقت که میدونیم فسق مرتکب نشد میدونیم عادل بود. ولی شما بگید عدالت و عدم فسق یکی نیستن، عدالت امر وجودی است ملازمه با عدم فسق. این امر وجودی را بلوجدان در اول بلوغ هر شخص احراز میکنی، منتها غالبا موارد نادری که مثلا کسی همینجور داشت بطری شراب دستش بود داشت میخورد اما وقتا بالغ شد مثلا تو اون لحظه، اینا کمه نادره دیگه. کسی همینجور چشم افتاد به نامحرم داشت نگاه میکرد اما وقتا بالغ شد سنش 15 سال قمری تکمیل شد، یا یه فروز نادره ایست. اونی که متعارفه اینه که افراد بالاخره ولو چند ساعتی از اوائل بلوغشون مرتکب معصیت که نشدن که، خب اون وقت عادل بودن، اون وقت که عادل بودن استصحاب میکنیم عدالتشون، که این رو مبنای ملکه و اینا درست نمیشه این استصحاب. اون مبنای اونایی که میگن که عدالت همین اینه که شما گناه نکنی ولو بدون ملکه، این مقصود. حالا که این اصل عدالت، حالا چه اصل عملی بگیریم چه بگیم نه این یک اماره است در حقیقت، و اصل که اینجا به کار بردن اصل معنای قاعده است که با اماره هم سازگاری داره، به هر تقدیر ببینیم دلیل این مطلب چیه. مهم اصل و امارهش خیلی نیست، اصل مطلب ببینیم مستندی داره یا نه. یک دلیلی که میشه برای این مطلب اقامه کرد همون استدلالیست که شیخ طوسی فرمود سیره متشبعه، بلکه بالاتر سیره خود پیغمبر، سیره امیر المؤمنین در دوران حکومتش که بوده، یعنی سیره متشبعه بالاتر سیره شارعم همین بوده که فرض نمی کردن از احوال شهود. و یک کسی من تو دادگاه شهادت بده حضرت نمی رفتن فحص کنن بفرسن ببینن این آدم عادلیه آدم، می گفتن خب مسلمانه انشالله که آدم عادلیه، حمله بر عدالت می کردن گفتن مسلمان عادله دیگه. یا یا مثلا حالا اینا من اضافه میکنم که این شیخ طوسی اونی که گفته ظاهرا در باب شهود گفته، من اضافه میکنم که مسلمان ها وقتی میخواستن نماز بکنن کشتر یک کسی ادعا بکنه نمیرفتن تحقیق بکنن این چجور آدمیه، عادل نیست، تو این مسافرت ها اینجوری بوده، یکی با میساد جلو بقیه هم بهش اقتدا میکردن، گفتن خب انشاءالله که آدم خوبی. همین الان هم تو عوام همین طوریه دیگه، مردم میرن هر جای روحانی دیدن و مثلا پشت سرش نماز میخونن. خب کسی ادعا بکنه این سیره از سیره متشبهه بر این بوده که همین که میفهمیدن یه نفر مسلمانه میگفتن انشاءالله عادل هم هست، مگر خلافش ثابت بشه برشون. خب این مطلب اشکالش اینه که نه، اونی که قدر مسلم است از این سیره اون جاهاییست که به یکی از این سه تا طریق احراز میکردن عدالت شخص را، یکی این که به طریق وجدانی بی که روشن، مثل این که طرف رفیقش بود میدونست این آدم عادله، علم داشت بسرش نماز هم نه شهادتش هم قبول میکرد، یا حسن ظاهر که سیاتی انشاءالله طریق شرعی است، افرادی که توی محلی یک روحانی بوده یه امام جماعتی داشتن سالها باید زندگی کردن هیچی ازش ندیدن، خب میشه حسن ظاهر دیگه، حسن ظاهر سیاتی که انشاءالله این طریق برای عدالت احراز عدالت بخشی از موارد اینجوری بوده، یا مواردی بوده استصحاب عدالت داشتن، طرف قبلا عادل بوده الان شک میکنن این فاسق شده یا فاسق نشده، دیدن با یه نامحرمی داشت صحبت میکرد خیلی نگاهش میکرد شک میکنن واقعا نگاه بد میکرد یا همین نگاهش معمولی بود تو چهرش، خب شک که در عدالت میکنن استصحاب میکنن حالت سرقبلی، یعنی قبلا که عادل بود الان هم عادله. غیر از این سه مورد که نه وجدانن احراز عدالت شده، اینم بگم براتون خیلی مردم وقتا مردم زود براشون احراز عدالت میشه به وسیله لااقل اطمینان یا علم یا اطمینان، خیلی مردم وقتی مثلا یه روحانیه میبینن اما به سر اینا که حالا مسجدی هم اینا رو من میگم کار ندارم، اینا که بعضی به مراجع هم بعد و ایرامی هم اینا رو کار ندارم، اینا هایی که متدین هم مسجدی هم اینا یه همه به سر که میبینن میگن خب این عادل دیگه، آخه اگه اینا اگه عادل نباشن کی عادل دیگه، مردم زود اطمینان پیدا میکنن علم پیدا میکنن به اطمینان پیدا میکنن به این که آدم خوبی عادل، از این بابه نمیدونم بعضن که بعضن ما آخونده چه کارهایی که نمی کنیم. اگر خبر داشته باشن از این مسائل، یا بعضا از باب لاوبالیگریشونه، بعضی افراد هم میگه چیزش نمیگیرن مسائل شرعی رو چیزش نمیگیرن یا نمیدونن اصلا امام جماعت باید عادل باشه، اگر ما این موارد اینطوری رو بذاریم کنار که اینا دلیل نمیشه چرا این سیره فایده‌ای نداره، متدینین مسئله دان شرعی رو حساب بکنیم، مواردی است که یا علم وجدانی دارن یا طریق تعبدی دارن که میاد اطمینان یا حسن ظاهر یا استصحاب، ورای اینها غیر از اینها بنا رو بر عدالت بذارن آثار عدالت رو پیدا کنن تو متدینین مسئله دان متشرع چنین سیره کجا ثابته؟ جناب شیخ طوسی عجیب ایشون فرموده که زمان پیغمبر و زمان امیرالمومنین تا زمان صادق علیه السلام فصل نمی‌کردن از شهود، هر کی مد شهادت می‌داد قبول می‌کردن مگر فسق ثابت بشه، این خیلی عجیبه فرمایش ایشون با توجه به اینکه تو بعض روایات وارد شده که امیرالمومنین که پیغمبر اکرم فصل می‌کرد در مورد شهود، این روایت در تفسیر امام عسکری علیه السلام هست که از آبای گرامش امیرالمومنین علیه السلام این روایت رو نقل کرده که قبلا بحث کردیم سند تفسیر علی بن ابراهیم رو، سند تفسیر امام عسکری علیه السلام رو و سال شیعه جلد 27 صفحه 239-240 این محلش که حالا محل شاهده اینه، قال امیر المؤمنین کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا تخاصم علیه رجلان، دو نفر که میرن پیشش برای دعوا، قال للمدعی علک حجه فان اقام بینه یرضاها و یعرفها. اگر دو تا شاهد میوردن که پیغمبر اکرم اونا رو میشناخت و میپسندیدشون، مثلا گفت شاهد من ابوذر و سلمانه، پیغمبر میدونست اینا رفیقای خوبشن، اصحاب خوبشن، انفذ الحکم علی المدعا علیه، دیگه حکم بر مدعا علیه نافذ میکنه، چون مدعی بینه داشت شهادت عدل بر طبقش حکم میکنه. و این لم یکن له بینه، اگر میگفت بینه داری، میگفت نه، به منکر میگفت قسم بخور. فرمود حلف المدعا علیه، قسم میداد، حلف نه حلف المدعا، قسمش میداد بالله مال هذا قبله ذلک الذی ادها، سم میگفت که این یه پولی من پیش اون دارم، مال پیش او دارم، مدعی میگفت قسمش میخورد که تو باید قسم به خدا بخوری که اون چیزی که مدعی میگه پیش من نیست، اون طلبی که داره، حقی که ادعا میکنه پیش من نیست، حقی به گردن من نداره. ولا شیئا من، ولا شیئا من، نه اون که گفته نه کمتر از او، هیچی من هیچی بدهکاری به او ندارم. مثلا اینم حالت دوم. حالت سوم این بود که، حالت اول بود که شهودی بود که پیغمبر میشناخت، حالت دوم که کلن بیانه نداشت، حالت سومی که شهودی داشت که پیغمبر نمیشناختشون. و اذا جاء بشهود لا یعرفهم بخیر ولا شر، پیغمبر حال شهودا نمیدونست، میگفت مثلا ما از طائف اومدیم فرض کنید، یا مثلا یک شهر دیگه اومدیم و اونجا دو تا شاهد هم من دارم، اینا هم همسایه های ما، هم محلی های ما شاهد من هست که پیغمبر نمیشناخت اینا رو. قال للشهود این قبائلکما فیصفان، گفتن ما مثلا فلان قبیله تین هستیم، عدی هستیم، نمیدونم کذا هستیم. میفرمود این سوقکما، اون محل شما، بازار شما، منطقه شما، فیصفان اینه منزل کما، کجاش سر کوچه از تهش کجا، فیستفان ثم یقیم الخصوم و شهود بینه، در میگو اونه همه اینه باشم اینجا فعلا، ثم یعمر فیکتب اسام المدعی و المدعلی و شهود و یصف ما شهدو به، شهادت اینا رو همه رو میگفت مینوشتن حضرت، ثم یدفع ذالک الى رجل من اصحاب الخیار، به یکی از اصحاب خوبش میداد، ثم مثل ذلك الى رجل آخر، به یکی دیگه هم میداد من خیار اساس، ثم یقول لیذهب کل واحد منهما من حیث لا یشعر الاخر، یه جوری برید که اون یکی هم نفهمه، یعنی به تک تکی جدا جدا میداد، الى قبائلهما، میرفت منطقه و اسباقهما و محالهما و ربز الذی، یعنی منطقه ریگزار، منطقه که اینا سکونت داشتن، و یسأل عنهما، میرفتن نا تحقیق میکردن حال شهود و مشخص میکردن، میبردن پیش پیغمبر. خب این روایت ولو ما سندن اشکال داریم در کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام که قبلا بحث کردیم، گفتیم سندش بعضی افراد هستن که اینا وثاقتشون محرز نیست، ولیکن با وجود چنین خبری چطور شیخ طوسی ادعا میکنه که پیغمبر فهم نمیکرد؟ کجا میگه سادم میکرد؟ این روایت میگه میکرد پیغمبر. چطور شما ادعای خلاف اینا میکنید با اینکه این روایت لااقل منشأ احتمال و غلایی میشه که آدم احتمال بده پیغمبر فحش میکرد، امیرالمومنین فحش میکرد از این شهود. بذار این فرمایش ادعای سیره در اینجا ادعای گزافی است که کسی بگوید سیره متشرعه و سیره پیغمبر و امیرالمومنین، برای این بوده که چشاشون رو میبستن، میگفتن انشالله آدم خوبیه، شهادتش رو قبول میکردن. چه سیره الحق و الانصاف محرز نیست، احتمال میاره دیگه بابا، قبول ندارن یعنی سندش معتبر میدارن، نه علمه به کذبش دارن، ما علمه به کذبش که نداری، که فرق است. یه وقت با یک روایت میخواید سیره اثبات کنید باید سند داشته باشید، یه وقت با یه روایت میخواید احتمال درست کنید، احتمال و غلایی، احتمال و غلایی رو باید درست میکنه. این روایت اگر این تفسیری که یک کتاب تفسیر از امام عسکری علیه السلام، اگر کسی نگه من ظن دارم که اینا اکثرش کلمات معصومه، لااقل احتمال و بلایی ایجاد میکنه این حرف معصوم باشه که با این وجود احتمال چطورشون جزم پیدا میکنه به این که سیره بر خلافش بوده. یه عجیبه برمانشینشون. خب وجه ثانی بر این مطلب، دلیل دوم، خوب دقت بکنید. چی بوده؟ خب رسیده دیگه اتباعی خودش. بابا شیخ طوسی رسیده لازم نیست از صدر اسلام اخبار متواتر برسه دیگه. همین که از زمان خود همین صادقان، خود شیخ طوسی قبول داره که اون شریک که قاضی بوده فحص میکرده، بعد به بعد گفته فحص، خودش قبول داره فحص بعدن رایج شد، همین کافیه برای وصول دیگه. لازم نیست که به طریق متواتر برسه که همین رسیده. خیلی از فقها قائل شدن که باید فحص بشه حتما، که حالا خود ایشون نقل کرد، شیخ طوسی در بعضی کتبش مثل مقصود قائل شده، عده از فقها دیگه در مکتب کرامه گفتن نباید حسن ظاهر باشه، اصل عدالت عدم عدالت قبول نکردن. خب اینا وصول بشه هم مقدار کافیه دیگه، بگه چجور باید واصل بشه. خب عرض کنم که وجه دوم اینه که گفتن آقا ما حدیث داریم به قول آیه قرائتی، خدای پسش بکنه، که آدم کار برادر مسلمانشو باید حمله بر خیر بکنه، حمله بر احسن وجه بکنه. کدوم حدیثه؟ در خبر حسین ابن مختار در وسائل جل 12 صفحه 302 این روایت شریف هست، سندش حالا اشاره خواهیم کرد. الحسین ابن المختار آوردید روایت شو؟ بله اینه. انهم کل این نمکنن ادام احمد، این احمد خوبه تو این طبقه، همون برقی ظاهرن، بله قبلیش اینه احمد ابن محمد ابن خالد برقی. عن ابي عمن حدثه عن الحسين بن مختار، که خود حسین بن مختار ما قبلا گفتیم شخص معتبری است در مجموع قرائنی که یه وقتی بحث کردیم مفصل، گفتیم حسین بن مختار در مجموع قرائن استفاده میشه، آدم خوبی. عن ابي عبد الله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام فی کلام الله، اون مشکل از اون جهت هست، قال امیرون علیه السلام فی کلام الله و امر اخی که علا احسنهی حتی یعطیه که ما یغلب و کمن، یعنی یک چیزی بیاد که تو رو منصرفت بکنه از این که بخوای حمله بر احسن بکنه، یعنی یه جوری باشه یه قابل توجیه نباشه. ولا تظنن بكلمه خرجت من اخي سوءا، گمان بد به اون چیزی که از برادرت خارج شد، سخنی که از برادرت زبان برادرت صادر شد، گمان سوءی نبر نبر، و انت تجر له في الخير محملا، در حالی که میتونی حمله بر خیر بکنی حمله بر بد نکنی. این یه روایت. یه روایت دیگه خبر ابی جارود در همین صفحه 304 که اینجوریه. نه اخی، بله اخی بالاتر از اسلامه، باید مسلمان باشه شیعه هم باشه،
قول مسلم بشه میشه، قول مؤمن میشه،
بله قول مؤمن میشه، درست کنم بلن اون جهت شو کار نداری؟ ۳۴ خب هنجه؟ بله همونه هم ۳۴ اون تا اینجا گفته احمد ابن ابی عبدالله البرقی. این روایت حسن ابن عن حسن ابن محمد توسی فی مجالسه عن ابیه عن محمد ابن محمد، عن محمد ابن طاهر، عن احمد ابن محمد ابن سعید، عن عبدالله ابن احمد المستورد، عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی، عن محمد ابن عبید ابن مدرک، عن ابی عبدالله علیه السلام. نه این نیست. بله بذارید حالا متنش اینه. نه همین شبیه همین روایت که خوندی، شاید همون صفحه 302 رو بیارید. ها اموالی داریم ها، درست از وسائل نیست، درسته، اشتباه شد اموالیه، درست اموالی صدوق صفحه 304 روایتش، درست. من یه لحظه فکر کردم این همون وسائل 304. خب 304 بله همینه دیگه، روایت حدثنا روایت 8، حدثنا احمد بن محمد بن یحیی العطار رحمه الله، هم آقازاده ای که پسر محمد بن حسن بن محمد بن یحیی العطار پسر ایش. قال حدثنا علی که محمد بن یحیی عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام عن ابی عن جده علیه السلام قال امیرالمومنین علیه السلام تا میرسه اینجا و زعن به اخی که علا احسنهی حتی یعطیه که من هم یغلب و که، همین شبیه این روایت اونجا محضر شده. این روایت در منابع عامه نقل شده، در رجال کشی، نه ببخشید، در اصفایی میکنم، در درالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 92 از بیهقی نقل میکند، از سعید ابن مسیه، عن بعض اخوانه من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله. این روایت باز همین نرمونده که اون بعض اخوان همین جور فرموده، که گمان مزنون است که این بعض اخوان این آقای سعید ابن مسیب که جز اصحاب پیغمبر بوده همون امیرالمومنینه که تون دو تا روایت، تون دو تا سند باز به امیرالمومنین روایت نسبت داده بودن دیگه. این بعض اخوان هم به ذهن انسان میرسه که همون امیرالمومنین علیه السلامه، خصوصا با توجه به این که میگن این سعید ابن مسیب رو امیرالمومنین بزرگش کرده، یعنی بچه‌ای بوده که امیرالمومنین تربیتش کرده و بزرگش کرده و دامان امیرالمومنین بزرگ شده، لذا این مناسبه که از همین آقا نقل داره میگه. خب پس این روایت هم در منابع شیعه بود هم در منابع عامه. تقریب استدلالش اینه، خوب دقت کنید، که این روایت میگه ز امر اخی، هر کاری که برادرت میکنه حمله بر احسنش کن. خب وقتی ما تمام کارهای دیگران رو حمله بر احسن بکنیم، یعنی که شخص در تمام کارهای خودش جز فعل احسن از او صادر نمیشه. حالا اگر احسن اینجا به معنای افعال تعیینی هم بگیریم، یعنی جز فعل حسن ازش صادر نمیشه. خب این معناش اینه که معصیت ازش صادر نمیشه دیگه، پس این عادله. که ان حضرت فرمودن که ز امر اخی که علال ادا، یا ز مثلا اخوانک علال علال اداله، این که ان اینجا فرموده چون هر کاری میکنن حمله بر احسن کن. و وقتی کسی در تمام حرفهاش تمام رفتارش حسن شد، خب میشه عادل دیگه. لذا حضرت فرمودن تا مادامی که این چیزی نبینی که خلاف این باشه حمله بر عدالت کن. این نهایت توجیهی که میشه ذکر کنید. و این که تو عبارت مفتاح الکرامه بود که از فی جمیع اقوال المسلم و افعاله صحه، بعید نیست ناظر به همین باشه، از این خواسته باشه استفاده بکن. خب اشکال این استدلال اینه که اولا این روایات سندن مخدوشه. اون روایت اولی که خوندیم که روایت حسین ابن مختار بود. خب اون در سندش حداقل مشکلی که داره ارساله، خب اما من حدثه او، علاوه بر این که خود اون برقی پدر هم ما قبلا گفتیم چون تضعیف داره، توصیف هم داره، تعارض تضعیف و توصیف میشه، وثاقتش اثبات نمیشه. برقی پدر چون از برقی پسر نقل میکنه، از برقی پدر اما من حدثه او ان حسین بن مختار، هم اون برقی پدر اصابت ثابت نیست، هم از جهت ارسال روایت مشکل داره. نظام روایت اولش واضح و ضعف. حدیث دوم که از ابی جارود نقل شده، ما حتی اگر خیلی خوشبین باشیم و ابی جارود رو هم بگیم انشاءالله آدم خوبی بوده، چون به حل بحث ابی جارود زیاد ابن منذر جارودی بوده، مذهبش فاسد بوده، اما اینکه آیا سره در نرموده یعنی درش بحث در بین رجالیون کلامه. ما حالا اینجا وارد بحث ابی جارود نمیشیم، جای دیگه بحث کردیم. اینجا در سند محمد ابن سنانه که تضعیف داره و لذا این سند هم ناتمام. اما روایتی که بیهقی نقل کرده، خب اونم عرض کنم که ظاهرم بین بیهقی و سعید ابن مسیب با فاصله هست. سعید ابن مسیب جز عرض کردم که در معاصر امیرالمومنین علیه السلام، بیهقی از علمای متأخر عامه هست، این لذا سند مرسله تا سعید ابن مسیب، اگر همین مقدار باشه که من اینجا آوردم، چون سابقا اینو دیدم، جدیدا مراجعه نکردم که بیهقی یعنی در سیوطی سند بیهقی رو تا سعید ابن مسیب هم نقل کرده یا نه، ولی گمان میکنم نقل نکرده. علاوه بر این جهت از این اشکالات که صرف نظر بکنیم و خود بیهقی یا خود سعید ابن مسیم و اینا رو همه رو فرض کنیم چشمه اونو بر اینا ببندیم، اصلا روایت معلوم است از معصوم صادر شده باشه. ولو چون گفتن بعض اخوانه من اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم، شاید از مثلا یک کسی دیگه نقل کرده این حرف رو، مثل عوازه از پیغمبر هم نقل نشده، بده یک از اصحاب دیگه نقل کرده باشه، چه میدونیم که نقل کرده. بله گمان هست امیرالمومنین باشه، اما گمان که فایده نداره، اثر نداره که، لذا اینم اصلا انتصابش معصوم ثابت نیست. کسی هم نگه این روایات مستفیزه، چون اولا اگر این روایت اخیر رو بذاریمش کنار، روایت بیهقی که اصلا معلوم نیست مال معصوم باشه، بذاریمش کنار، دو تا سند بیشتر ترش نمیمونه. یکی سندی که روایتی که حسین بن مختار بود، یکی هم روایت ابی جارود، دو تا سنده. این دو تا سند هم چون یکیش مرسله، احتمال میدیم امن حدثه‌ای که تو روایت داره همین محمد ابن سنان باشه که توی روایت ابی جارود هم هست، یعنی اونجا محمد ابن سنان نقل میکنن حسین ابن مختار، این احتمال هست. لذا حتی دوتا نقل هم اثبات نمیشه، روایت حسین ابن مختار تو سندش امن حدثه او، امن حدثه ممکنه همین محمد ابن سنانی باشه که تو نقل دوم هست، اگر این احتمال دادیم تعدد نقل ثابت نمیشه، روایت میرسه به یه نفر، دوتا نقل ثابت نمیشه، چرا رسه به استفاضه. لذا این از باب استفاضه هم نمیشه درستش بکنی، سندن ناتمامه. میرسه از حیث دلالت، دلالتش ببینیم دلالتش خوبه یا خوب نیست، این انشاءالله تأمل بفرمایید برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.